الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در تفسیر آیه اول از سوره مبارکه نساء هستیم. در این آیه کریمه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. 3 لغت در این آیه مبارکه است که باید بحث بشود. اولین لغت کلمه بثه با 3 نقطه. بث به معنای انتشار و پراکندگی هست. بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی خداوند از یک پدر و از یک مادر چه افراد زیادی را منتشر کرد که یکی از نشانهای قدرت خداست. 2 نفر اول بیشتر نبودند، الان بیش از 7 میلیارد بچه های همان پدر و مادرند. این چه قدرتی است که از 2 تا این همه تولید میکنه. پس بث به معنای انتشاره، به معنای پراکندگی و گستردگیه. این یه لغت. 2، لغت دوم کلمه تساءلون. اتقوا الله الذی تساءلون بهی. کلمه سوال در لغت عرب به 2 معنا به کار می رود. گاهی به معنای پرسش، استفهام. من از شما سوال می کنم، پرسشی می کنم، حال شما چطور است؟ کی آمدی؟ یا سوال به معنای پرسش. گاهی سوال به معنای تقاضا و درخواسته. میگن سوال مکروهه، یعنی تقاضا کردن. در روایات زیادی داریم از کسی سوال نکنید، یعنی تقاضا نکنید، درخواست نکنید. مثلا میگم ها، تو خونه نشسته به خانمش میگه فلان چیزو به من بده، به بچهش میگه نشسته تکون نمیخوره، به اون میگه. میگن سوال کردن مکروه. انسان تا میتواند کاراشو خودش انجام بده. پیغمبر اکرم سوال نمیکرد، یعنی کسی درخواست نمی کرد، تقاضا نمی کرد، الا مگر مجبور بود کارهای شخصی رو خودش انسان انجام بده. هی نشسته به بچهش میگه برو فلان کار رو بکن، به خانمش میگه برو فلان کار رو بکن، به فلانی ناقاشون خود برن شو یه تکونی به خودت بده. خدا رحمت کند انبات شما رو. من یه پدر بزرگی داشتم، پدر پدرم رحمت الله، این روحیه درش خیلی قوی بود. من این جمله را از ایشون یاد. گاهی از اوقات تشنه بود، نابینا هم شده بود اواخر عمرش، تشنه بود، تقاضا نمی کرد آب. من می دونستم بعدی خیلی اوقات که باهاش بودم خودم براش آب می بردم، معلوم بود مثلا بعد از یه سال. خیلی هم دعا می کرد اخی من، می گفتم آقا جان پس چرا نمیگی من تشنه هم؟ می گفت تقاضا مکروه، سوال مکروه، من سوال نمی کنم. این از اونشون یاد گرفتم من. بعد به روایات مراجعه کردیم، بله روایات مفصلی داریم در اصول کافی جلد دوم، اون کتاب الایمان و الکفر مسائل اخلاقی رو مطرح میکنه، بابی داریم اصلا در باب کراهت و سؤال، تقاضا کردن از دیگران. مؤمن قلیل المعونه است، یعنی بارشون دوش کسی نمیدازه. المؤمن قلیل المعونه کثیر المعونه، معونه با همزه یعنی بار، بارتون دوش کسی ننداز، کارتو تا میتونی خودت، مگر مجبور بشی کارتو خودت انجام بده. بله کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من. اینو یاد بگیریم، یعنی این فلسفه زندگیمون بشه، جزء فلسفه زندگیمون بشه، رو پای خودمون بایستیم، کارهای شخصی خودمون رو خودمون انجام بدیم و از کسی تقاضا، آب میخوای به خانومت نگو به من آب بده، خودت بلند شو برو. بله سر شیر یا سر یخچال آب میخوای بخور آب بخور، به بچه بگیم، به اون بگیم. آره یه وقت مثلا آدم خیلی خسته افتاده چی، آره عشق، ولی تا مجبور نیستیم این روحیه، روحیه بله روی پا خود ایستادن یکی از فلسفه های زندگیست. من از آن میگن که سوال کراهت دارد، سوال به معنی پرسش کراهت ندارد، اتفاقا خیلی خوبه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید، دانایی با پرسش شروع میشه، بپرسید، با اون پرسش اشکال نداره، تقاضا و درخواست اشکال داره. خب پس سوال در لغت عرب چند معنا پیدا کرد؟ توی آیه کدوم معنا؟ اتقوا الله الذی تساءلون به، این معنای دومه، خدایی که به وسیله او تقاضا میکنه، درخواست میکنه، نیازهاتون به اوست، درخواست ها و تقاضاتون به او. اتقوا الله الذی تساءلون به، من از یکی میخوام تقاضا کنم، بعضی از اوقات با اسم میگم تو رو به خدا این کار رو برای من بکن، اینو میگن چی؟ تساءلونه بهی، یعنی تقاضا میکنید به وسیله خدا، به شما میگم آقا تو رو به خدا این کار رو برای من بکن، تو رو به خدا مثلا اون عمل انجام بده، یعنی به وسیله خدا از شخصی تقاضا میکنم. تساءلونه بهی یعنی تقاضا میکنید به سبب او، به سبب خدا، مثل که به شما میگم به خاطر خدا مثلا به من کمک کنید، به خاطر خدا این کار رو انجام بدهید. خب اینم روشن شد، اینم لغت دوم. سه، لغت سوم کلمه رقیبه، ان الله کان علیکم رقیبا. رقیب که از همون ماده ترقبه به معنای انتظاره، انتظار، منتظر بودن. انتظار هم دو جور داریم، ببین اینجا کدومش منظور. یک وقت انتظار به معنای این است که من منتظر هستم که یک کاری انجام بشه، مثلا یه آقایی بیاد منتظرشم، مثلا انتظار فرج آقا امام زمان سلام الله علیه. یه وقت انتظار به معنای توقع و مطالبه است، میگم از شما این انتظار را دارم، انتظار دارم یعنی توقع دارم، متوقع هستم از شما، مطالبه من از شما. میگه آقا من از شما انتظار نداشتم که شما این کار انجام بدین، یعنی توقع نداشتم. پس انتظار گاهی به معنای این است که وایسادیم ببینیم چه عملی اتفاق میفته، گاهی نه، یعنی توقع داریم. اینجا الان این رقیب، خدا رقیبه یعنی خدا منتظره، کدوم معناست به نظر شما؟ دومیه. خداوند رقیب بر ما هست، یعنی توقع دارد، منتظر است، یعنی انتظار دارد از ما. چی را انتظار دارد؟ عبودیت و بندگی را. خدا از ما توقع دارد، خدا از ما مطالبه دارد. ان الله کان علیکم رقیبا، یعنی انتظاری که خداوند نسبت به ما دارد. بله مثلا در این آیه قرآن می فرماید لننظر کیف تعملون، ما نگاه میکنیم یعنی شما چی کار میکنید، یعنی ما متوقع هستیم از شما. خداوند منتظره، خداوند رقیبه. اینجا الان رقیب و انتظار الهی به معنای نه اینکه خدا منتظر ببینه ما چیکار، نه، خدا متوقع، انتظار دارد از ما، ما را آفریده، از ما توقعاتی داره، از ما مطالباتی داره. پس بنابراین حواسمون رو جمع کنیم که بتوانیم مطالبات پروردگار متعال را به درستی انجام بدهی. خب این جهت اول بحث لغوی تمام. بله نه نه اون که اصلا درست اصلا با ریشه لغویش اون جور در نمیاد. بفهم جا نمیفهم. بله دیگه تساءلونه یعنی همه تون این کار را انجام میدهید. یعنی من از شما میخوام تقاضا کنم با خدا، شما هم از من میخواید تقاضا کنید با خدا. طرف اینیه دیگه. تساءلونه باب تفاعله. تفاعل یعنی طرفین. یعنی همه. منظور اینه که این تقاضای به وسیله خدا یک امر مشارکتیه که همه همین کار رو میکنن. من به شما میگم شما رو به خدا بر من این کار انجام بده. شما هم یه وقت از من تقاضا کنید باز به وسیله خداوند از من تقاضا میکنید. تساءلون ما رو تفاعل دیگه. تفاعل به معنای بله تقابل دو طرف هست. یعنی من از شما میخواهم شما از رو. یعنی در واقع میخواد بگه که تقاضا کردن به وسیله پروردگار یک امر عمومیه که همه تون این کار رو انجام میدهید. چون خدا حرمت داره ما به حرمت خدا از همدیگه تقاضا میکنیم. شما میگی به خاطر خدا این کار رو انجام بده. من به شما میگم به خاطر خدا این انجام بده. یعنی این نشانه چیه؟ حرمت پروردگار، نشانه عظمت پروردگار. خب بریم جهت دوم بحث اعرابی. یک نکته اعرابی هم در اینجا هست که ذهن عزیزان رو به یک چالشی بکشیم ببینیم که چی جواب میدن اونایی که ادبیاتشون خوبه. مربوط به این جمله اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. ارحام منصوبه. چرا اینجا منصوبه؟ اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. چرا نگفته والارحامه؟ چرا گفته والارحامو؟ چرا گفته والارحامه؟ این نصبش به خاطر چی؟ بله عطف به چیه؟ عطف به الله. یه وجه یعنی اتقو سرش در میاد. اتقو الله الذی اتقو الارحام. از ارحام هم بپرهیزید. هم اتقو الله هم اتقو چی را؟ بله ارحام را. یه وجهه. حالا اینا رو باید توضیح بدم. حالا وجه ها رو بگم تا بعد براتون توضیح بدم. وجه دوم گفتن که این والارحامه عطف به محل ضمیر بهی هست. تساءلون بهی این ضمیر بهی توجه فرمودید این بابای تعدیه میشه. این ضمیر در واقع چی میشه؟ مفعول میشه. ارحام عطف به این محلشه. میدونید ما سه جور عطف داشتیم دیگه تو مغنی خوندیم. عطف به لفظ، عطف به محل، عطف به توهم. این سه تا رو تو باب رابع مغنی از اونجا ما یادمونه. عطف به لفظ داریم، عطف به محل، عطف به توهم. یه قسم هم داشتیم عطف به توهم. حالا اینا رو ان شاء الله باید مراجعه کنین قشنگ درش میاریم فرقاش با هم روشن بشه. الان بهی این ضمیر میدونید مبنیه دیگه در لفظ که اعراب نمیگیره. اعرابش میشه چی؟ محلی. محلش چیه؟ میگه محلا این منصوبه. چون این بابای تعدیه است تساءلونه که باب تفاعل توجه فرمودید لازمه. اگه میخوام متعدی بشه با حرف جر باید متعدی بشه. پس این ضمیره در واقع محلا چی میشه؟ منصوب. چون مفعول قرار میگیره محلا این میشه مفعول. ارحام عطف به اینه. وقت اگه اینطور بگیم معنا چی میشه؟ اون وجه اول که دوستان گفتن اتقو سرش در میاد. اتقو الله بعد میگه اتقو الارحامه. این دومی چی میشه؟ اینطور میشه اگه عطف به محل چی میشه؟ یعنی بپرهیزید از خداوند که به وسیله او از همدیگه مسئلت میکنید و ارحامی که به این ارحام هم از همدیگه مسئلت میکنید. یعنی گاهی از اوقات من شما را قسم میدم به رابطه فامیلی قسم میدم. میگم به حق پدرت، به حق عموجان، مثلا من پسر عموی شما هستم، میگم به حق عموجان این کار رو برای من انجام بده. جان مادرت، نمیگیم تری، میگیم جان مادرت، جان پدرت. این جان مادرت، جان پدرت، چون ارام عزیزن دیگه، همونطوری که به خدا، به وسیله خدا از هم دیگه تقاضا میکنیم، به وسیله ارحام از هم تقاضا میکنیم، نمیکنیم؟ بله، میگیم به خاطر خدا این کار انجام بده. گاهی میگم به جان پدرت، به ارواح مثلا پاک پدرت، به ارواح پاک مادرت این کار مثلا برای من انجام بده. اگر این دومی معنا کنیم اینجوری میشه، یا اولی رو معنا کنیم اونجوری میشه. دقت کردین؟ پس این نسبش چند وجهی میشه؟ دو وجهی میشه. یک وجهش اینه که بگیم اتقو، سر اینم در میاد، یعنی اتقو الله و اتقو الارحام. یه وجهش اینه که بگیم تساءلون، سرش در میاد، یعنی تساءلون بهی، یعنی به الله، هم با همدیگه قسم میخورید به نام خدا، از همدیگه تقاضا میکنید به نام خدا، و همچنین از هم تقاضا میکنید به چی؟ به ارحامتون. من مثالایی که خدمتون عرض کردم توجه فرمودید؟ به جان پدرت، به جان مادرت، به ارواح پاک مادرت این کارو برام انجام بده. قسمش به مادرش میدید، به پدرش قسم میدید، مثلا به فرض اون نقطه مشترکی که با هم داریم، من با شما پسر عمو هم، میگم به جان عمو جان بیا این کارو برام انجام بده، یعنی به وسیله ارحامم. پس بنابراین از هم چیکار میکنیم؟ تقاضا میکنیم، کما این که به وسیله خدا هم از هم تقاضا میکنیم. خب اینجا الان دو وجه شد. هر کدوم از این دو وجه یه مشکلی دارن. وجه اول مشکلش اینه که گفتن در قرآن تقوا همیشه به خدا نسبت داده میشه، به ارحام دیگه بخواد تقوا نسبت داده میشه، اسناد تقوا فقط به کی صحیحه؟ به خدا صحیحه. به غیر خدا ما چجوری تقوا را نسبت داریم؟ اتقوا الارحام. بذار گفتنیه مشکلیه. از این مشکل جواب دادن، گفتن خب تقوا در قرآن به غیر خدا هم بعضی جاها نسبت داده شده. اتقوا النار، بپرهیزید از چی؟ از آتش. این طور نیست که تقوا در قرآن فقط منحصر به خدا باشد. اتقوا النار، یا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تقوا به روز قیامت هم نسبت داده شده، به آتش هم ولی نسبت داده شده است. پس این طور نیست که تقوا منحصر به خدا باشه. پس چه اشکال داره اینجا هم تقوا رو به کی نسبت بدیم؟ ولی به ارحام نسبت بدهیم. این یه مشکل و چالشی که اینها مطرح کردن، اینم جوابی که در اینجا دادن. به این جواب میتونیم اشکال کنیم. اشکالش این است که درسته تقوا به آتش و به روز قیامت نسبت داده شده، ولی آتش و روز قیامت به خدا برمیگرده. آتش یعنی خشم خدا، غضب خدا. قیامت یعنی ظهور سلطنت و ملک خدا. پس اینا به خدا برمیگرده. اتقوا النار همون اتقوا الله هست، چون نار خشم خدا هست. اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، این روز قیامت هم چیه؟ بله، غیر خدا نیست. روز قیامت روز ظهور ملک و سلطنت پروردگاره. که انما وقتی میگه اتقوا مثلا یوم القیامه، یعنی اتقوا کی؟ اتقوا خدا را دیگه. صحبت سر این است که یه چیزی که اصلا غیر از خدا بخواد باشه، ارحام غیر از خداست. آتش جهنم به خدا برمیگرده، چون خشم خداست، غضب خداست. روز قیامت به خدا برمیگرده، چون روز سلطنت و ملک خداست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اونجا وحدت خدا، قهاریت خدا اونجا روشن میشه، پس اونام به خدا برمیگرده. اینایی که مثال زدین جواب درستی نخواهد بود. پس اینجا حالا این مشکل باقی میماند که چگونه ما در این توجیه اول تقوا رو میخوایم به کی نسبت بدیم؟ ارحام نسبت بدیم. اتقوا الله و اتقوا الارحام، از ارحام هم تقوا داشته باشید نسبت به ارحام. اتقوا الارحام، همونطور که میگیم اتقوا الله، بگیم اتقوا الارحام. این حالا تو ذهنتون باشه، چون الان وقت خودش رو بعد ظاهرا درسی هم هست اینجا، ما زودتر بحث رو تمام کنیم، بحث هنوز ادامه داره، پروندهش ناقصه. این الارحام نصبش رو باید درست کنیم که بالاخره اینجا تجزیه تحلیل آیه چی میشه که معنای آیه به نحو صحیح به دست ما بیاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.